من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که بحث در ارتباط با منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه بود. مرحوم صدر فرمودن سه تا مبنای کلی در این رابطه وجود داره. مبنای اول مبنای خودشون بود که گفتن احتمال هم منجز است و احتمال سبب تنجیز میشه. البته بعد از توضیح مبنای خودشون گفتن علل قاعده بر اساس قبح قابل بیان بعد بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه تفصیل قائل باشیم. در شبهه حکمیه ایشون فرمودن بر اساس قاعده قبح قابل بیان باید بگیم که نه علم اجمالی وجود موافقت قطعیه نداره چون جامع بر ما تنجیز شده، جامع هم به هر فردی که اتیان بکنیم اتیان شده، اما در ارتباط با شبهه موضوعیه با توجه به این که به هر حال اشتغال یقینی مستدی فرق یقینی است سامانه میبخشد بر اساس این که اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است گفتن که باید بگیم که اونجا وجود موافقت قطعیه وجود داره، پس تفصیلی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. البته این بر اساس چی بود؟ بر اساس قاعده قبح قابل بیان بود. بعد یه استدراکی آیه صدر داره که نمیدونم اینا رو گفتم یا نگفتم، شبهه موضوعی رو نگفتم. ایشون در شبهه موضوعی گفتن که به هر حال اگر ما اصل تکلیف رو بدونیم و در موضوع تکلیف تردید داشته باشیم، ایشون در ارتباط با شبهه موضوعی بنابر مسلک قاعده قبح قابل بیان گفتن در شبهه موضوعی باید بگیم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و ما در حقیقت اصل تکلیف رو میدونیم، در ارتباط با موضوعش تردید داریم، اینجا باید انجام بدیم تا یقین به فراغ ذمه حاصل کنیم. از این جهت ایشون میفرمان که وجوب موافقت قطعیه در مثل این موارد وجود داره. پس فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه که در شبهه حکمیه جامع رو فقط میدونیم و جامع رو به احد افراد اتیان میکنیم و چون بیش از جامع علم نداریم تنجیزی برای ما وجود نداره، ولی در شبهه موضوعی ما حکم رو میدونیم، الان در موضوعش تردید کردیم، حکم رو میدونیم که چیست اما موضوعش رو چون درش تردید کردیم پس باید امتثال کنیم تا یقین به فراغ ذمه حاصل کنیم. از این جهت وجوب موافقت قطعیه هست، نمیتونیم قبح قابل بیان رو جاری کنیم چون بیان بر تکلیف و حکم وجود داره. جامع بود در حکمیه رو میفهمین؟ در حکمیه میگه جامع بین دو تکلیف رو علم داریم. نه ممکنه حکمی وجوب باشه که همش باید اتیان بشه. حکمی به حرمت باشه خب بله، ما الان شبهه وجوبیه، شبهه حکمیه تحریمیه میفرمایید. ایشون کلن در شبهه وجوبیه تطبیق میکنه، یعنی حتی در موضوعی هم در شبهه وجوبیه تطبیق میکنه نه در شبهه تحریمیه. علم اجمالی در شبهه وجوبیه، ولی علم اجمالی در شبهه تحریمیه در شبهه حکمیه که شما علم به جامع دارید در اونجا ترک عهد ما ممکنه مجزی نباشه. ایشون در شبهه تحریمیه تطبیق نمیکنه، در شبهه وجوبیه فقط تطبیق میکنه. در ارتباط با شبهه موضوعی، حالا مثالی که ایشون زده یادم نیست چیه، ولی خب مثل همه موارد شبهه موضوعی که ما اصل تکلیف رو میدونیم ولی نمیدونیم که این موضوع یا اون موضوع. اکرم العالم رو میدونیم ولی نمیدونیم زیده یا بکره. اون عالمی که باید اکرام کنیم زیده یا بکر. ایشون هم فهمونم مثال فرضی میزنه، اکرم العالم مثال میزنه. خب ایشون میگه شبهه موضوع تو که میدونی اکرام عالم واجب است، حالا نمیدونی اون عالمی که اکرامش واجبه زیده یا بکره. میگه باید هم زید رو اکرام کنی هم بکر رو اکرام کنی که یقین داری اکرم العالمی که برای تو بیان اومده امتثال شده. مثالی که ایشون میزنه اینه، میشه شبهه موضوعیه. شما یقین دارید که یه عالم خاصی رو گفتن اکرام کن، نه اون جامع رو یقین دارید، اینجا قضیه حقیقیه نیست، اکرم العالم قضیه خارجی است. یه عالم خاصی رو به من گفتن اکرام کن، من نمیدونم اون عالم خاصی که گفتن اکرام کن زید بود یا عمرو بود. یه هم باید زید رو اکرام کنی هم عمرو رو اکرام کنی تا یقین کنی اون عالمی که باید اکرام میکردی اکرام کردی. نه دیگه، علم اجمالی به تکلیفه، یعنی تکلیفی بر عهده شما اومد و این تکلیف منجز شد و اون تکلیف هم حکمشو میدونید هم موضوعشو میدونید، فقط نمیدونید که در چه ضمن چه فردی میتونید امتثالش کنید. اینجا ایشون میفهمن چون یقین به تکلیف دارید و شک در خروج از عهده دارید، از این جهت آیه صدر اگه دقت کردید نسبت به واقع آغازی ها گفت اون واقع خارجی مد نظر آغازی ها نیست. آره تفسیر ایشون بود، ایشون گفت که منظور آغازی ها این نیست، برخلاف اون فهمی که ناینی از کلام آغازی ها داشته. چون ایشون میخواست بگه کلام آغازی ها کلام خوبیه صحیحه، بعد بعضی از اشکالات به کلام آغازی ها وارد شده بود، ایشون خواست بگه که نه ناینی حرف آغازی ها رو بد فهمیده که اون واقع خارجی فهمیده، همون صورت خارج دیده است نه واقع خارجی. خب چون اشکال شد که پس اونجایی که شما علم دارید معلوم خارجی نداره چی میگید؟ شما میگید علم به واقع تعلق میگیره، پس ما یه جای علم داریم که وهم است، اصلا خلاف واقع است. ایشون در دفاع از آغازی ها گفت یه منظور از آغازی ها که علم به واقع تعلق گرفته نه به واقع خارجی، که اونجا حقیقتا علم هست اما واقع خارجی وجود نداره. ایشون گفت همون صورت خارج دیده مد نظره. چون اینو گفت باز بالمعال همه رو یه جورای به جامع برگردوند، ولی فعلا ایشون میگه بنابر نظری قبح عقاب بلا بیان تکلیف ما در این قضیه همین است، بنابر نظری قبح عقاب بلا بیان. خب این نظریه اول بود. نظریه بعدی حالا من دیگه رقماش اول دوم سومش کمی جا به جا شد. نظریه بعدی نظریه، البته تو ترتیب آیه صد نظریه اول نظریه شیخ بود، نظریه دوم نظریه ناینی بود، نظریه سوم نظریه خودشون بود. پس ما از نظریه سوم شروع کردیم، یعنی بعد خود ایشون هم تو توضیح همینطوری شروع کرد. آره خود آیه صدر هم از نظریه سوم شروع کرد، ما به ترتیب ایشون گفتیم. نظر بعدی نظر مرحوم ناینی بود. نظر مرحوم ناینی این بود که وجوب موافقت قطعیه به خاطر اینه که علم اجمالی ابتداءً موجب تساقط اصول میشه، حالا که موجب تساقط اصول شد وجوب موافقت قطعیه بر شما لازم میشود. چرا موجب تساقط اصول میشه؟ به هر حال وقتی شما یقین دارید یکی از ظهر یا جمعه واجب است، نمیتونید در هر دوش براءت جاری بکنید، چون براءت در هر دو مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. و ما گفتیم علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، یعنی شارع نمیتونه به شما اجازه بده در تمام اطراف علم اجمالی اصل مؤمن و مرخص جاری کنیم. پس حتما ادله اصول اقتضا ندارد جریان اصول را در تمام اطراف علم اجمالی، این مطمئنه. خب حالا که در تمام اطراف علم اجمالی نمیشه جریان پیدا کنه، لامحاله باید در بعضی از اطراف جریان پیدا کنه. در بعضی از اطراف هم که میشه ترجیح بلا مرجح. به ما گفتن رفع ما لا یعلمون، چرا شما ما لا یعلمون رو نسبت به جمعه جاری میکنید؟ خب ظهر هم که ما لا یعلمونه، چرا نسبت به ظهر جاری نمیکنید؟ نسبت به هر دو اگه جاری کنید میشه مخالفت قطعیه که نمیشه این کار. نسبت به هر کدام از ظهر و جمعه هم بخواد جاری بکنید که ترجیح بلا مرجحه. خب حالا که اینطوریه باید چیکار کنید؟ باید بگید که نسبت به هیچ کدوم جاری نمیشه. این میشه تساقط اصول. ولی تساقط اصول منشأش چیه؟ منشأش علم اجمالیه. لولا این علم اجمالی جریان اس در الف با جریان اس در ب با هم تعارض نمیکرد. الان چون تعارض میکنه جریان اس در الف با جریان اس در ب به مقتضای علم اجمالی که مخالفت قطعیش حرامه، به این جهت است که دیگه ما میگیم تساقط اصول میشه. پس علم اجمالی موجب میشود که اصول در اطراف علم اجمالی ساقط گردد، علم اجمالی موجب میشه که اصول در اطراف علم ساقط بشه. حالا که اصول در اطراف علم ساقط شد، بعد میگیم وجوب موافقت قطعیه. چرا وجوب موافقت قطعیه؟ چون احتمال وجود تکلیف برای او هیچ مؤمن و مرخصی از سوی شارع وجود نداره. یعنی شما احتمال میدید جمعه بر شما واجب باشه، آیا شارع مرخص و مؤمنی در فرض این احتمال ایجاد کرده یا ایجاد نکرده؟ فرض اینه که اصل جاری نمیشه دیگه، رفع ما لا یعلمون جاری نمیشه. چون مؤمن و مرخصی برای شما جاری نکرده است، مرحوم نائینی میفرمان خب پس باید در تمام اطراف شما موافقت کنید تا وجوب موافقت قطعیه باشه. این تیکه آخرشو بهش توجه کردید یا نه؟ یعنی ما چجوری از تساقط اصول رسیدیم به وجوب موافقت قطعیه؟ خب براءت در جمعه که جاری نشد، براءت در ظهر هم که جاری نشد، بسیار خوب. چرا باید هر دو رو بخونیم؟ میگه چون هر کدوم احتماله و هیچ مؤمنی هم برای این احتمال وجود نداره. چون مؤمنی برای این احتمال وجود نداره، پس شما باید چیکار کنی؟ هم باید ظهر رو بخونی هم باید جمعه رو بخونی. احتمالی است که مؤمنی براش وجود نداره. خب اینجا آیه سعد میگه که شما که اصلا برای احتمال تنجیز قائل نیستی، مگر احتمال تنجیز داره که من احتمال جمعه میدم باید بخونم؟ مگه احتمال تنجیز داره که من احتمال ظهر میدم باید بخونم؟ علم دارم به جامعه بین ظهر و جمعه. خب جامعه بین ظهر و جمعه در احد اطراف قابل تحققه، یعنی یا ظهر میخونم یا جمعه، اما اون یکی دیگه شو برای چی بخونم؟ بسیار خب ما علم داریم که جامعه رو باید بخونیم. خب جامعه هم که ضمن یکی از این افراد تحقق پیدا میکنه، یا جمعه میخونم یا ظهر میخونم، درسته؟ خب خوندم یکیشون، اون یکی دیگه رو باید چی بخونم؟ چون شما میگه وجوب موافقت قطعیه، شما بودی خب احتمال میدی اون یکی دیگه هم واجبه و برای این احتمال هیچ مؤمنی وجود نداره، چون اصل که در اطرافش جاری نمیشه. پس معناش اینه که احتمال فی حد نفسه خودش تنجیز آوره. اون احتمالی که تنجیز نداره، اون احتمالی است که شارع برای اون مؤمن قرار داده باشه، و الا احتمال فی حد نفسه به خودی خود تنجیز آوره لولا این قصه. خب این اولین اعتراضی است که علی القاعده از سوی آیه صد نسبت به کلام نائینی هست، چون آیه صد میگه به نظر من احتمال تنجیز آوره، الا اینکه شارع بگه من برای تو امان قائل شدم. و این نتیجه‌ای که نائینی گرفت در حقیقت تقویت حرف آیه صدره. اشکال دیگه که آیه صد به آره خب بعد چی میمونه تهش برای شما؟ احتمال میمونه. خب احتمال که تنجیز نداره، چرا من باید موافقت کنم؟ خب پس نتیجه اینه که احتمال منجز است، الا اینکه مؤمن براش بیاد. پس شما هم در آخرش همین حرف ما رو میزنید، میگید هر احتمالی منجز است الا اینکه مؤمنی براش وجود داشته باشه. و حالا که مؤمن براش وجود نداره پس احتمال منجزه، پس احتمال اختزای تنجیز رو داره، الا اینکه مؤمن میتونه این اختزا از کار بندازه. نه، یعنی باید بگی اختزای تنجیز رو داره، ولی جریان قبح قابل بیان یا مثلا جریان رفع ما لا یعلمون میگه که نه من به تأمین دادم. اونا میگن اصلا احتمال اختزای تنجیز نداره. البته در ارتباط با این یه نقض دیگه هم وجود داشت، شبهات بدویه قبل از فحص اون هم وجود داشت، ولی نه اینی میگفت نکنید ما حرف ما با شما اینه که شما میگی قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم، مثلا حرف احتمال ما نداریم، با مثلا ما سر احتمال دعوا نداریم که احتمال تنجیز میگه. من دارم از آقای ناینی دفاع میکنم، اگه بخوام از آقای ناینی دفاع بکنم آقای ناینی میگه اصلا دعوای ما سر تنجیز احتمال و عدم تنجیز احتمال نبود، دعوای ما سر این بود که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری یا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، دعوای ما این بود. آیه ناینی میگه اگر یه جای قبح عقاب بلا بیان جاری نبود، خب بله چون قبح عقاب جاری نیست ما معاقب خواهیم بود. حالا علم احتمال هر چی که هست ما اصلا دعوامون، ولی آیه سعد میگه خب قبح عقاب بلا بیان شما بیان و علم گرفتی، تو میگی مادون علم قبیح هست عقاب بلا بیان، پس یعنی میخواه بگه احتمال عقاب بر احتمال قبیحه. اگه بیان یعنی علم، قبح عقاب بلا بیان یعنی چه؟ یعنی قبح عقوبت در موارد احتمال. حرف شما اینا اینی اینه، خب قبح عقوبت در موارد احتمال اگر شد چجوری میگی اینجا چون احتمال میدی باید موافقت خطیه بکنی؟ روشن شد؟ کجاش نمیچسبه ما همون چی؟ خب علم به جامعه نه علم به فرد، علم به جامعه که جامعه من در ضمن عهد افراد آوردم، من اگر جامعه بین ظهر و جمعه رو میدونم خب من نماز جمعه رو خوندم، شما میگی نماز ظهرم باید بخونی، چرا باید بخونم؟ اتفاقا آقای ناینی باید قبول داشته باشه چون مخالف آغازی هست، آغازی ها نباید قبول داشته باشه. خواهی قبول نداشته باشه چی میگه؟ میگه با جمعی افراد دیگه، پس چرا باید بگه وجوب موافقت قطعیه با تساقط اصوله؟ اصلا خود علم اقتضا میکنه شما تمام اطراف رو بیاری، ایشون میگه علم اقتضا میکنه تساقط اصول، حالا که اصول سقوط پیدا کرد بعد ما میگیم چه مؤمنی وجود داره. خب مؤمن برای چی وجود داره؟ من که احتمال میدم برای احتمال تکلیف، اصلا احتمال تنجیز نداره که مؤمن بخوام، مگه احتمال منجز میکنه؟ منجز میکنه تکلیفو که من دنبال مؤمن بگردم. علم که جامع رو تنجیز میکنه نه فرد رو، اگر علم به جامع تعلق گرفته دیگه فرد تنجیز نمیشه، جامع منجز شد، جامع هم احد افراد بود. مگر شما میگید جامع متعلقش واقعه؟ اگه شما میگفتید متعلق علم واقع است، حرف آغازی ها رو میگفتید حرفتون خوب بود، آغازی ها میگه متعلق علم واقع است، من نمیدونم واقع آوردم یا نیاوردم، پس باید دو طرف رو بیارم، حرف آغازی ها خوبه، ولی شما میگید علم به جامعه است. علم به جامعه یعنی چی؟ یعنی احد افراد واجبه، خب منم احد افراد رو خوندم دیگه. یا شما باید تو نظریه متعلق علم اجمالیتون تجدید نظر کنید، یعنی قائل به مقاله آغازی ها بشید، یا باید تو این مقوله‌ای که میگید قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول داریم تجدید نظر کنید. قبح عقاب بلا بیان یعنی مادامی که علم وجود ندارد عقوبت بر تکلیف قبیح است، مادامی که علم وجود ندارد یعنی احتمال اگه دادی تکلیفه مولا نمیتونه تو رو عقوبت کنه که تو چرا به این احتمال دمن نکردی. خب شما که قائل به اینید یعنی احتمال نمیتونه تنجیز بیاره، حالا که احتمال نمیتونه تنجیز بیاره پس شما چرا میگه چون احتمال ظهر میدی باید بخونیش؟ پس بازم تساقط اصول اقتضاء وجوب موافقت قطعیه نمی کنه. تساقط اصول در اطراف علم اجمالی ساقط میشه، ولی خب من یه طرف رو که احتمال میدم، اونو که احتمال میدم و احتمالم تنجیز نمیاد، احتمال تکلیف، پس بازم به وجوب موافقت قطعیه نمیرسه. خب این یه اشکال های صدر علی القاعده، البته ذکرم کردم. اشکال دومی که های صدر داره این که شما میگید اصول در اطراف علم اجمالی تساقط میکنن، منظورتون مطلق اصوله یا فقط اصول شرعیه است؟ مطلق اصول یعنی چه اصل عقلی چه اصل شرعی یا فقط اصل شرعی؟ اگه منظورتون مطلق اصوله، یه مشکلش اینه که اصلا اصول عقلی با هم تعارض نمی کنن. تعارض مال مقام اثبات به نظر آی سر، اصلا مال مقام ثبوت تعارض وجود نداره، و اصول عقلی مقام اثبات ندارن اصلا. مقام اثبات یعنی چی؟ یعنی بیان و دلیل بر او همچی چیزی ندارن. شما در احکام شرعیه و اصول شرعیه شارع یه اصل رو تدوین میکنه، بعد این اصل رو بیان میکنه، ولی در ارتباط با اصول عقلیه که اصلا بیان و ابراز و اظهاری وجود نداره. پس آیه صد میفهمن اگر منظورتون مطلق اصوله، یعنی چه اصول عقلیه و چه اصول شرعیه که اصلا اصول عقلیه تعارض نمی کنن. تعارض نمی کنن معنی نداره بگید دو تا حکم عقلی با هم تعارض کردن. عقل میبینه ملاک حکمش هست میگه جاریه، میبینه ملاک حکمش نیست میگه جاری نیست. تعارض اصول عقلیه یعنی چی؟ خب تعارض نداره. عقل میگه این قاعده من ملاکش در اینجا وجود داره یا در هیچ کدوم وجود نداره. البته شما میگه پس چجوری؟ میگه شرط تعارض میکنه، عقل تعارض نمیکنه. ایشون میگه من که میگم شرط تعارض میکنه به لحاظ مقام اثبات میگم تعارض میکنه، والله شرع هم به لحاظ مقام ثبوت تعارض نمیکنه. یعنی هیچ وقت شارع نمیاد دو تا حکم متعارض جعل کنه. از ما تعارض در دلیل شرعی که میگیم، نمیگیم که شارع ما اومده دو تا حکم متعارض جعل کرده. که خب بله شارع که خالق عقل است، چجوری عقل تعارض نمی کنه شرع تعارض کنه؟ به خاطر این ما میگیم تعارض که اصلا بحث میکنیم مال مقام اثبات، مال مقام ثبوت نیست. بله در مقام اثبات تعارض وجود داره، اما در مقام ثبوت. تعارض اصولی که ما میگیم یعنی اصول شرعیه و نقلیه که اصلا تعارض. ایشون سوال میکنه از آینا، یعنی منظور شما از تعارض اصول اهم از عقلی و نقلی است؟ اگه بگید اهم از عقلی و نقلی، ایشون میگه مگه اصول عقلی با هم تعارض میکنن؟ معنا داره اصلا بگیم دو تا اصل عقلی با هم تعارض کردن؟ چرا؟ چون کلن تعارض مال مقام اثباته. معنا داشتم توضیح میدادم چرا تعارض مال مقام اثباته. یعنی ما حتی اصول نقلی هم که نمیگیم با هم تعارض میان، چون باید در مقام ثبوت، چون لازمش اینه که شارع باید دو تا حکم مخالف و معارض جعل کنه. خب نمیشه شارع حکیم این کارو بکنه. پس اگر ما دلیل متعارض میبینیم، اصل متعارض میبینیم، مال مقام اثبات. اصلا مقام اثبات ندارن. مقام اثبات یعنی مقام دلالت، مقام ابراز. یعنی عقل یک زمانی بیاد یه حکمی رو تدوین کنه، بعد یک زمانی بیاد حکم تدوین شده خودشو ابلاغ کنه. ابلاغ کردن نداره، به خاطر میگه مقام اثبات نداره. خب دقت کنید، آیه صد میگه که یا شما میگی اعم از عقلی و نقلی تعارض میکنه اینا، اینی که مشکلت اینه، یا میگی فقط اصول نقلیه تعارض میکنه. خب بسیار خوب، اصول نقلیه تعارض کرد، بعد ما به چی تمسک میکنیم؟ به قوه قابل بیان، به اصل عقلی تمسک میکنیم. اینه شما میگید تعارض اصول در اطراف علم اجمالی رفع مالای علمون تعارض کرد دیگه به مقتضای علم اجمالی. حالا که رفع مالای علمون به مقتضای علم اجمالی تعارض کرد، خب من به قوه قابل بیان تمسک میکنم. پس اگر بگید تعارض خلاصه اصول عقلی و نقلی، او اشکال رو میکنه. مگه بگی فقط تعارض نقلی، بسیار خوب، رفع مالای علمون تعارض کرد، تساقط کرد، بقیه فی المقام قاعده قبح عقاب بلا بیان. من به مقتضای علم اجمالی به جامع نماز جمعه رو خوندم، نسبت به نماز ظهر که صرفا احتمال میدم قاعده قبح قابل بیان رو جاری میکنم، پس هیچ وجهی برای وجوب موافقت قطعی دیگه وجود نداره. خب بعد چی میشه؟ بعد تساقطه؟ اون میشه همون تساقط اصل عقلی که نفیش کرد. اسمشو نیار، خودشو بیار. شما اینو میفرمید دیگه بالله. این دو تا اشکال عمده است که آیه صدر به آیه ناینی میکنه. یه اشکال آغازیا داره که اشکال آغازیا محل تأمله. آقا زیا میگه که اصلا کی میگه تعارض و تساقط؟ ایشون میگه که رفع ما لا یعلمون، شما میگید رفع ما لا یعلمون اگه در هر دو جاری بشه مستلزم مخالفت قطعی است. خب همه هم گفتیم که حرمت مخالفت قطعی. اگر در الف جاری بشه خب چرا در ب جاری نشد؟ اگر در ب جاری بشه چرا در الف جاری نشد؟ آقا زیان میفهمد اینجا امر دائر است بین رفعیت از عموم افرادی و بین رفعیت از اطلاق احوالی، و ما باید از اطلاق احوالی رفعیت کنیم و بر عموم افرادی تحفظ کنیم. یعنی چی؟ اطلاق احوالی ایشون میفهمن که هر جریان اصل در هر فردی از افراد امکان دارد، مشروط بر این که در اون طرف دیگه جاری نکرده باشه. خب این اطلاقش تغییر میخوره. آقا چرا من در الف جاری کنم؟ نه، در الف میتونی جاری کنی به شرطی که در ب جاری نکنی. در ب میتونی جاری کنی به شرطی که در الف جاری نکرده باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هیچ ترجیح بلا مرجعی پیش نمیاد. یعنی شما در هر طرف می توانید جاری کنید، مشروط به عدم جریان در دیگری. میگی چرا در الف جاری کردی؟ خب برو در ب جاری کن. من گفتم در هر دو میتونی جاری کنی، ولی شرط جریان در هر کدوم عدم جریان در دیگری است. چرا شرط در هر کدوم عدم جریان در دیگری؟ چون باید مستلزم مخالفت خطیه نشه. پس نکنید رفع ما لا یعلمون. دقت کنید، بعضی من اینطوری تقریب میکنم چون بعضی یه جوابی دادن از آقا زیا که به نظرم درست تقریب نکردن حرف آقا زیا رو. آقا زیا میگه که رفع ما لا یعلمون، میگه تو هم نسبت به صلات ظهر رفع ما لا یعلمون داری، هم نسبت به صلات جمعه، الا این که از اطلاق جریان رفع ما لا یعلمون در ظهر و جمعه به خاطر اون علم اجمالی باید رفعیت کنی. از ضرورات تتقدر و به قدرها، اون مقداری که به مقتضای علم اجمالی باید از جریان دو اصل رفعیت کنی در فرضی است که تو اصل رو در یکی جاری کنی، بگی در دیگری نمیتونم جاری کنم. به این اندازه به مقتضای علم اجمالی باید رفعیت کنی، ولی اینکه بگی هر دوی رفع ما لا یعلمون رو میذارم کنار چون علم اجمالی دارم، این به چه دلیل؟ پس تو داری از عموم افرادی، عموم افرادی یعنی شمول دلیل رفع ما لا یعلمون نسبت به فرد الف و نسبت به فرد ب رفعیت میکنی، به خاطر چی؟ به خاطر اون علم اجمالی. نباید از عموم افرادی رفعیت کنی، بیا از اطلاق احوالی رفعیت کن. اطلاق احوالی چی بود؟ اطلاق احوالی این بود که رفع ما لا یعلمون در نماز جمعه یک حالش جریان رؤف اعمال یعلمون در نماز ظهره و ما گفتیم اطلاق داره رؤف اعمال یعلمون نسبت به نماز جمعه، چه در نماز ظهر رؤف اعمال یعلمون جاری کرده باشی چه جاری نکرده باشی، اطلاق داشت و به عکس، درسته؟ چه در او جاری کردی و چه در او جاری نکردی. این رو بیا قید بزن، بگو نه رؤف اعمال یعلمون در صلات جمعه مقید است به چی؟ مقید است به عدم جریان رؤف اعمال یعلمون در صلات ظهر. رفعیت از اطلاق احوالی بکن و تحفظ بر شمول و استغراق افرادی داشته باش. تو اومدی از رؤف اعمال یعلمون از دو فردش رفعیت کردی که بر اطلاقش تحفظ کنی، خواستی اطلاق و تحفظ کنی، رفعیت از عموم کردی. قاعده اینه که اذا دار الامر بین اطلاق احوالی و عموم افرادی، عموم چون دلالتش اقوای از اطلاق، ما تحفظ بر عموم میکنیم و رفعیت از اطلاق میکنیم. این دیگه ترجیحی در دلیل شارع نشد، شارع هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداد، هر دو رو مشروط کرد، پس ترجیح بلا مرجح نشد، هر دو جاری میشه ولی مشروط. اونی که ترجیح در فعل عبده ولی نه در جعل شاره. شما چرا نماز ظهر خوندید نماز جمعه نخوندید؟ چون نماز ظهر خونمون بود راحت بودیم، نماز جمعه باید بلند میشدیم رفتیم مصلی، هوا گرم بود و خونست طول میکشه. ترجیح در عمل من، این هم که ترجیح بلا مرجح نیست، مرجحش هم با خودش. نه در عمل شارع، میگه شارع چرا گفته در ظهر جاری کن و نگفته در جمعه جاری کن؟ ایشون میگفته در هر دو جاری کن، مشروط بری که در دیگری جاری نکرد، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداده. حالا او اشکالی که بعضیا به آقا ضیا میکنن، میگن اصلا این اطلاقی که شما در آوردی اگه در دو دلیل بود خوب بود، میگفتی اطلاق این دلیل و اطلاق اون دلیل، ولی که یک دلیل یک رو اعمال یعلمونه، تو میخوای از یک رفع اعمال یعلمون اطلاق احوالی نسبت به این فرد و اون فرد بگیری. اشکالی که من حرفم این بود که آغازی ها که میگفت که این یک دلیل که همه رو میگیره، فقط ما از عموم و اطلاق او به مقتضای علم اجمالی خارج شدیم، ولی از ضرورات تتقدر و به قدر ها دیگه، یعنی ما باید رفع اعمال یعلمون رو به گونه ای عمل کنیم که مخالفت با علم اجمالی نشه. خب اینطوری اگه عمل بکنیم مخالفت میشه با علم اجمالی؟ مخالفت قطعیه؟ نه مخالفت نمیشه. معنای رفع اعمال یعلمون، پس در حقیقت یه دلیل لبی میاد یه دلیل نقلی رو تقیید میزنه، حرمت مخالفت قطعیه که دلیل عقلیه میاد رفع اعمال یعلمون رو تقیید میزنه، اما به چه اندازه تقیید میزنه؟ به همون اندازه که ضرورت اقتضا میکنه. حالا که ضرورت اینو اقتضا کرد، اطلاق احوالش به هم میخوره، هر کدوم از این از خود جاریست بشد که در بکر. نه هنوز میدونم خب این اشکال اول آغازی هم اشکال چیم فهم؟ به آقای نائینی دو تا اشکال آقای صدر کرد، این اشکال سوم مال آغازی ها بود. آغازی یه اشکال دیگه هم به نائینی داره، آقای صدرم به نظرم میاد یه اشکال هم یه اشکال خوبیه و واقعیت هم این که اشکال خوبیه، انصافش اینه که اشکال آغازی ها به نائینی اشکال خوبی. خب چرا نکنه؟ چون مشروط دیگه، مثل واجب تأخیری چجوریه؟ واجب تأخیری هم واقعش واجب مشروط دیگه، یعنی واجب است کفاره شما مثلا اطعام 60 مسکینا باشه به شرطی که اذکار غیبه نکنه. چه دیگه بیارید نه به عنوان فرد واجب، شما همیشه میتونید ادخار رقبه بکنید، ولی به عنوان کفاره دیگه نه، نه به سان واجب تأخیری. یعنی همونطور که واجب تأخیری مشروط به عدم دیگری، اینجا مشروط به عدم دیگری است. من در ظهر جاری کردم، یعنی ظهر رو نخوندم، حالا جمعه هم نخونم یا به عکس، چون نماز جمعه اول وقت، من نماز جمعه نرفتم امروز، من ساعت 3 بعد از ظهر دیگه نماز ظهرم نخونم یا میتونم نماز ظهر بخونم؟ روشن شد؟ نشد؟ خب اما اشکال بعدی آغازی ها، مثل که حالشو ندارید. اللهم صل علی محمد و